در خط چند گزارش امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. محکمه بین المللی عدالت امروز بررسی اتهام نسل‌کشی فلسطینیان توسط اسرائیل را آغاز کرد. آفریقای جنوبی در نخستین روز جلسه استعمایی محکمه بین المللی عدالت با قضات این محکمه گفت که اسرائیل با راه اندازی عملیات نظامی در غزه مرتکب نسل کشی فلسطینیان شده و این عملیات نظامی را باید فوراً متوقف کند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد میگوید که تقریباً 85% مردم افغانستان با کمتر از $1 در روز زندگی میکنند و وضعیت اقتصادی افغانها پس از آگست سال 2021 بدتر شده است. و تلاش یک خانواده افغان برای گسترش شاخه های یک رستوران زنجیره‌ای غذاهای افغانی در کانادا. سلام، درود حضور شما بینندگان گرامی. با سرویس خبری امشب پنجشنبه 11 ماه جنوری سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امشب آغاز جریان محکمه عدالت در مورد نسل کشی فلسطینیان در اسرائیل موضوع گزارش همکارم قدیر مشرف خواهد بود. موضوع سفر مولانا فضل الرحمن به افغانستان و تفصیل این موضوع را از همکارم موسکا صافی خواهید شنید. همکارم فرخنده پیمانی در رابطه با تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد در مورد سطح فقر در افغانستان گزارش خواهد داد و موضوع نشر کتابی در رابطه با خشونت علیه زنان و روایت زنان در رابطه توسط مرسل سیاس نویسنده و فعال حقوق بشر خواهد بود که با ایشان هم صحبت خواهیم داشت. آفریقای جنوبی امروز در محکمه بین المللی عدالت اسرائیل را به انجام اقدامات نسل کشی علیه فلسطینی ها در غزه متهم کرد. در این محکمه آفریقای جنوبی خواهان توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل بر فلسطینیان در باریکه غزه شده است. جزئیات بیشتر از جریان این محکمه را همکارم میر عبدالقادر مشرف دنبال کرده و همین اکنون هم از مقابل کنگرس در برنامه با ماست. مشرف جان، در جلسه امروز محکمه چی گذشت در کل؟
سلام به شما و بینندگان عزیز. امروز پنجشنبه نمایندگان آفریقای جنوبی و وکیل این کشور در جریان روز نخست محکمه بین المللی عدالت به قضات گفتند که اسرائیل در جریان عملیات خود در غزه بر فلسطینیان به نسل کشی مبادرت می‌ورزد و از قضات خواستند تا حکم توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در غزه صادر بکنند. وکیل مدافع آفریقای جنوبی از قضات این محکمه خواست در این مورد توجه بیشتر داشته باشند.
در این مرحله اقدامات موقت، همانطور که این محکمه در قضیه گامبیا و میانمار به صراحت اعلام کرد، لازم نیست این محکمه به نظر نهایی در مورد این سوال برسد که آیا اقدامات اسرائیل نسل کشی است یا خیر. فقط باید مشخص شود که آیا حداقل برخی از اعمال ادا شده می توانند شامل مواد مندرج در کنوانسیون باشند یا خیر.
خب، سفیر آفریقای جنوبی در هالند در آغاز روند از این محکمه اقدامات اسرائیل در غزه به باد انتقاد گرفت و گفت که چندین دهه معافیت از مجازات از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر اسرائیل در تکرار و افزایش به گفته سفیر آفریقای جنوبی در هالند جنایات بین المللی در فلسطین جسورتر ساخته. خب البته اسرائیل از آغاز حملات در غزه تا کنون این استدلالات همیشه رد کرده و فردا در روز دوم ای محکمه فرصت خواهد داشت تا دفاعی خود بیان بکنه و نظریات و موقف خود اظهار بکنه. اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده قبل از درباره پیشکش کردن این دوسیه به محکمه بین المللی عدالت گفته بود که پیشکش کردن از این دوسیه توجه جهان در قبال تامین صلح در تلاش‌ها برای تامین صلح در منطقه منحرف می‌سازد و در حقیقت آقای بلینکن را گفته بود که اتهام نسل کشی در به سمت اسرائیل ناشایست است. اما امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دقایق پیش از اینکه ما در این برنامه بیایم در یک پیام ایکس ای اقدام افریقای جنوبی را شجاعانه خواند و در ضمن از او ای اقدام برگزاری ای محکمه را استقبال کرد. البته باید بگویم که تصمیم های محکمه بین المللی عدالت قطعی و بدون تجدید نظر است، اما این محکمه میکانیزم برای تنفیذ احکام خود نداره. سرجان،
تازه ترین تحولات از جنگ اسرائیل با حماس تا کنون چی است؟ از در این مورد با ما گزارش بدین.
آنچه که در اطراف جنگ اسرائیل و حماس میگذرد، بنیامین انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در قاهره دیدار کرد. البته در این سفر یک هفته ای خود آقای بلینکن به 9 کشور و همچنان کرانه غربی رود اردن سفر کرده و در این سفر تعهد را که به دست آورده ایست که کشورهایی که در همسایه اسرائیل هستند و اکثریتشان هم مسلمان هستند، اینا تعهد کردند در صورتی که پس از پایان جنگ غزه اسرائیل به تشکیل یک حکومت فلسطین تعهد بکنه، در بازسازی غزه و همچنان در ادامه کمک های نظامی به اسرائیل اینا همکاری میکنند. در خبری که اسوسییتد پرس از وزارت صحت غزه داشت، تازه ترین رقم تلفات در 24 ساعت اخیر عملیات نظامی اسرائیل بر غزه 147 کشته و 243 مجروح گزارش داده شده که شمار تلفات از آغاز از این عملیات تا کنون به 23357 فلسطینی و همچنان مجروح شدن بیش از 59000 نفر در باریک غزه میرسه. باید بگویم که در حمله حماس به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 اسرائیل میگه که 1200 نفر در اسرائیلی کشته شدند و همچنان جنگجویان حماس حدود 250 نفر از اسرائیلی ها را که شامل افراد از کشورهای مختلف هستند با خود به گروگان گرفتند. سرجان،
سپاس. گزارش در رابطه با آخرین تحولات فلسطین و اسرائیل از همکارم قدیر مشرف دیدید. می‌پردازیم به ادامه اخبار. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم، وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که مقامات ایرانی 35 نفر را در ارتباط به حملات 3 جنوری در شهر کرمان در جنوب شرق این کشور بازداشت کردند. این وزارتخانه گفت که یکی از 2 بمب‌گذار انتحاری را که تبعی تاجیکستان است شناسایی کرده است که در 19 دسامبر به طور غیر قانونی وارد ایران شده بود. این وزارتخانه افزود که اطلاعات بیشتر در مورد دومین عامل انتحاری در تاریخ بعدی منتشر خواهد شد و افزود که این دستگیری ها در چندین ولایت ایران انجام شده است. داعش در 4 جنوری مسئولیت این رویداد را به عهده گرفت که در آن نزدیک به 100 نفر کشته و 284 نفر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای دیدار با رهبران کشورهای بالتیک در 2 روز از سفر خود وارد استونیا شد. زلنسکی در تالین با آلار کاریس رئیس جمهور استونیا دیدار کرد و زلنسکی در کنفرانس رسانه‌ای پس از این نشست صحبت کرد و گفت نباید در مقابل روسیه در میدان جنگ تعلل نشان داد. زلنسکی سفرش به کشورهای بالتیک را اواخر روز چهارشنبه از لیتوانیا آغاز کرد و قرار است قبل از رفتن به لیتوانیا با صدر اعظم استونیا دیدار و در پارلمان سخنرانی کند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه به شدت طرح‌های دار شده اعضای گروه‌های راست افراطی را محکوم کرد که اخیراً در بیرون از برلین گرده هم آمده بودند تا نقشه‌ای را برای اخراج میلیون‌ها مهاجر حتی به شمول کسانی که تابعیت آلمانی را دارند در صورت به دست گرفتن قدرت طراحی کنند. این طرح ادعایی است که در مقاله‌ای توسط گروه روزنامه‌نگاران تحقیقی کورکتیتو در روز چهارشنبه منتشر شد و به غوغایی در آلمان منجر شده است، زیرا بازتاب دهنده ایدئولوژی نازی ها برای اخراج همه افرادی است که از لحاظ قومی آلمانی نیستند. شولتز افزود آلمان اجازه نخواهد داد کسی در این کشور بر اساس اینکه آیا ریشه خارجی دارد یا نه مورد قضاوت قرار گیرد. رئیس سازمان جهانی صحت میگوید که تجمعات تعطیلات کریسمس و سال نو و گسترش برجسته‌ترین نوع ویروس کووید در سطح جهان منجر به افزایش انتقال ویروس کووید 19 در ماه گذشته شد. تدروس ادهانوم گبرسوس گفت نزدیک به 10,000 مرگ و میر در ماه دسامبر در اثر ابتلا به کووید 19 ثبت شد، در حالی که پذیرش در شفاخانه‌ها در طول ماه به 42% در نزدیک به 50 کشور که بیشتر در اروپا و آمریکا هستند گزارش شده است. مقامات سازمان جهانی صحت توصیه می‌کنند که افراد در صورت امکان واکسین شوند و از ماسک استفاده کنند. گزارش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد میگوید که تقریباً 85% از مردم افغانستان با کمتر از $1 در روز زندگی میکنند و وضعیت اقتصادی افغانها پس از آگست سال 2021 بدتر شده است. و همچنین رونمایی از کتاب نوشته مرسل سیاس در مورد خشونت علیه زنان هر دو موضوعی خواهد بود که تا دقایق بعد به آن میپردازیم. حکومت طالبان با گذشت 24 ساعت پس از نشر خبر ملاقات مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان و ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان این دیدار را به گونه رسمی تا هنوز تایید و یا هم رد نکرده است. جزئیات این موضوع را از همکارم موسیقی صافی در شهر پشاور پاکستان می‌شنویم. موسیقی جان خوش آمدید. کمی بیشتر در مورد خبر ملاقات فضل الرحمن و هبت الله به ما معلومات بده و در مورد واکنش رسانه‌ها و کارشناسان پاکستانی برای ما بگو.
شکر سحر جان، بر اساس گزارش‌های محلی رهبر حزب جمعیت مولانا فضل الرحمن با رهبر ملا هبت الله روز گذشته در قندهار دیدار کرده، ولی این موضوع تا کنون رسمی نیست و همچنان یک منبع به صدای آمریکا گفته که ادریس حقانی که رئیس مدرسه حقانی در ایالت خیبر پختونخوا میباشد، او مولانا فضل الرحمن را در این دیدار در قلمدوی خیبر قندهار همراهی کرده و ولی این موضوعات نه طالبا و نه هم حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان تایید کرده و همچنان چیزی در مورد جزئیات این دیدار بحث نشده. مولانا فضل الرحمن قبل از این که به کابل سفر کند با خبرنگاران گفته بود که او به افغانستان می رود و در آنجا با رهبر طالبان ملاقات می کند و نیز موضوع تی تی پی آن تحریک طالبان پاکستان را با مقامات طالبان در جریان می گذارد. اگر این موضوع دیدار ملا هبت الله اخوندزاده و مولانا فضل الرحمن تایید شود، پس مولانا فضل الرحمن از جمله دومین چهره سیاسی خارجی می باشد که پس از صدر اعظم قطر با رهبر طالبان ملاقات می کند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ممتاز اهرا بلوچ تازه در یک نشست خبری گفته که این یک سفر شخصی می باشد و پاکستان این سفر را حمایت نمی کند. و نیز می خواهیم یک موضوع دیگر را یادآور شوم که رسانه های پاکستانی و همچنان تحلیلگران می گویند که در این سفر تا کنون آن موضوعی که آن تی تی پی است و تهدیدات تی تی پی به پاکستان به شکل واضح از قرار نگرفته و ممکن این سفر هم به نتیجه باقی بماند.
سپاس، ممنون از شرح گزارش در رابطه با دیدار مولانا فضل الرحمن و ملا هبت الله که تا هنوز موضوعش از سوی مقامات طالبان رد و یا هم تایید نشده. ممنون از شما. هیئت معاونت سازمان ملل متحد بر افغانستان یا یونما در مورد بازداشت‌های اخیر زنان و دختران توسط طالبان به اتهام بی‌حجابی ابراز نگرانی عمیق کرد. یونما ساعت پیش با نشر اعلامیه گفت که این اداره چندین مورد بازداشت دختران و زنان را در کابل و دایکندی در روزهای اخیر ثبت کرده است. یونما گفته است که گزارش‌های بدرفتاری با دختران و زنان بازداشت شده و عدم دسترسی آنان به اعضای خانواده و وکیل مدافع را بررسی می‌کند. یونما افزوده است که گزارش‌ها مبنی بر بازداشت افراد و اعمال و اعمال حجاب بر اقلیت‌های قومی و مذهبی خاص را نیز بررسی خواهد کرد. روزا اوتنبایو نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما بازداشت و برخورد فیزیکی با زنان و دختران افغان توسط طالبان را یک اقدام تحقیرآمیز و خطرناک برای این دختران و زنان خوانده و افزوده که این اقدام طالبان زنان افغان را بیشتر از پیش منزوی خواهد ساخت. سخنگوی حکومت طالبان نگرانی یونما را در این مورد بیجا و نادرست خوانده است. یک مقام سازمان ملل متحد میگوید که تقریبا 85% مردم افغانستان با کمتر از $1 در روز زندگی میکنند و از لحاظ اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. شرح بیشتر اظهارات این مقام سازمان ملل متحد را از همکارم فرخنده پیمانی جویا میشویم که همینکنون هم در استودیو با ماست. فرخنده جان، در این مورد بیشتر برای ما بگویید که این مقام کی هست و وضعیت اقتصادی افغانستان چطور از طرف این نفر بررسی شده؟
سلام با شما سرجان و بیننده عزیز. کانی ویگناراجا، دستیار منشی عمومی سازمان ملل متحد و مسئول منطقه‌ای برنامه انکشافی این سازمان در آسیا و اقیانوسیه، میگه که در حال حاضر مردم افغانستان روزگار دشواری را سپری میکنند. خانم ویگناراجا گفته است که این وضعیت پس از آگست 2021 به طور قابل توجه بدتر شده و به ویژه بر زنان افغان که اکنون با محدودیت‌های شدیدی در زمینه آموزش و کار مواجه هستند.
افغان ها با سختی های شدید دست پنجه نرم می کنند. تقریبا 85% مردم افغانستان با کمتر از $1 در روز زندگی می کنند. تخمین زده می شود که محدودیت های حقوق زنان به تنهایی بین 600 تا 1 میلیارد دلار ضرر اقتصادی داشته باشد.
ویگناراجا، جدیدترین تحقیق این اداره نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان از سال 2020 تا اکنون 29% کاهش پیدا کرده و بر روند نزولی خود ادامه داده.
آیا این مقام ملل متحد مشخصا در مورد وضعیت زنان در افغانستان ابراز نظر کرده؟ اگر بله، وضعیت زنان تحت حاکمیت طالبان این گزارش چگونه بررسی کرده؟
بله سرجان، این مقام ملل متحد وضعیت زنان در افغانستان بسیار وخیم توصیف کرده و گفته که جامعه جهانی نباید زنان افغان را فراموش کنه و به گفته این مقام سازمان ملل متحد جهان باید صدای زنان افغان و مبارزه زنان افغان بر حقوقشان را حمایت و تقویت کنه. خانم همچنان گفته که تاکید کرده که ما باید از پایان دادن به محدودیت های اعمال شده توسط مقامات حکومت طالبان به گفته ویگناراجا دفاع کنیم. به باور این مقام سازمان ملل متحد، راه اندازی مجدد اقتصاد توانمندسازی زنان افغان است و این به معنای توانمندسازی و حمایت از مشاغل کوچکی است که توسط زنان رهبری و اداره میشه. او همچنان تاکید کرده که در 7 ماه پیش از 2 سال، البته در این مدت بیش از 2 سال گذشته، مردم افغانستان انعطاف پذیری قابل توجهی از خود نشان دادن و شایسته ازی هستند که فرصت‌های بیشتر برای بازسازی وضعیتشان و منزلتشان صورت بگیره. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد گفته که در حال حاضر 23.7 میلیون افغان به کمک‌های نجات دهنده بشری نیاز دارند و نهاد امدادرسان 17.3 میلیون نفر آنها را برای دریافت کمک چند بخشی در سال 2024 در اولویت قرار داده. سرجان،
سپاس ممنون از گزارش شما. تشکر.
تشکر از شما.
کتابی تحت نام فریادهای ما را کی خواهد شنید با تازگی توسط مرسل سیاس، نویسنده جوان و فعال حقوق بشر در فرانسه به چاپ رسیدم. این کتاب روایت آن عده از زنانی هست که از خشونت‌هایی که در افغانستان بر برخی مردم عادی تلقی میشه پرده برمی‌داره و عمق این برخوردهای جنسیت زده را بازگو میکنه. خانم مرسل سیاس را به برنامه خوش آمدید میگم. ممنون که در برنامه هم اشتراک کردین. بیشتر از جزئیات این مجموعه بگوین. این روایات پس از تسلط طالبان تدوین شده یا در کل تصویری هست از نبض زنده خشونت علیه زنان در افغانستان در سالهای پسین؟
سلام سرجان بر شما و برای شنونده عزیز. ممنون از اینکه علاقه مند کتاب بودیم و خواستیم که در مورد شرح بزنیم. کتاب روایت های از زنان قربانی خشونت در دوران جمهوریت است. فقط یک روایت ما داریم که زمانش بر میگرده به دور اول طالبا که خانم قربانی خشونت هست. یکی از سربازای طالبا و یا قماندانای طالبا او رو مجبور میکنه که باش ازدواج کنه. یکی از روایت هاست. اما روایت های دیگر در بیانگر خشونت های عمیقی است که زنان فقط به دلیل جنسیتشان در افغانستان و در یک جامعه سرکوبگر و ستمگر و مردسالار تجربه میکنند که حالا این میتونه دلایل مختلف داشته باشه. ده روایت از زنان قربانی خشونت هست که شامل لتوکوب میشه، شامل تجاوز جنسی، شامل ازدواج های کودکی و به دنیا آوردن کودک در طبیله و خشونت های دیگه است که زنان متفاوت را در سنین مختلف قسم میکنه. این روایت ها چشم دید های ما از روایت های از وضعیت زنان در افغانستان است. خشونت هایی که ما با اونا کار میکردیم و پرونده هایشان داشتم دنبال میکردیم، روایت های مستند از زندگی واقعی زنان است که ما میگیم زیر پوست یک کشور به اصطلاح دموکرات و جمهوری دموکرات که دموکراسی در او حاکم بود، زنان چقدر رنج میبردن و چقدر خشونت های وحشتناک را تجربه میکردن.
مرسال جان، در برخی موارد موضوع حقوق زنان در 20 سال گذشته یک تصویر خیلی تجاری در افغانستان به خود گرفت. خیلی ها با همین اوانی نه تنها باعث کمک به وضعیت زنان نشدن، بلکه بیشتر فضای بی‌اعتمادی به حضور معنادار نهادهای مدافع حقوق زنان در جامعه ایجاد کردن. فکر میکنین چرا برای رفع پدیده خشونت علیه زنان در افغانستان با توجه به سرمایه گذاری که صورت گرفت موفقیت چندانی را ما حاصل نکردیم؟
خب زیاد ما مشنویم که دفاع از حقوق زنان یا موضوع حقوق بشر در افغانستان تجاری بود، پروژه بود و چیزهای دیگه. تا حد میتونه اینا درست باشه، اما به هیچ وجه نمیتونیم نقش نهادهای مدافع حقوق بشر، نهادهای حامی حقوق زنان را در 20 سال گذشته در افغانستان دست کم بگیریم. نهادهای وجود داشت که زنان در زمانی که اونا نیاز به همکاری، نیاز به حمایت داشتن، نیاز به پیگیری پرونده های خشونتشان داشتن، میتونستن پناه ببرن. چیزی که امروز اصلا ما نداریم در افغانستان، چیزی که امروز زنا را سبب میشه که زنا خشونت های مضاعف را تجربه کنه، هم از طرف جامعه، هم از طرف و هم در خانواده ها. به نظر من مهمترین عاملی که نتونست تغییر در افغانستان ایجاد کنه این بود که فعالیت ها و کارها خیلی سطحی بود، عمیق نبود و دلسوزانه نبود. واقعا از طرف دیگه سیستم بعد آموزشی حاکم در افغانستان، سیستم جنسیت زده آموزشی، تا زمانی که ما آموزش نتیم، سیستم آموزشی تغییر نکنه، فکر میکنم خیلی تاثیرگذار نمیتونه.
و یک پرسش بسیار کوتاه دارم که اگر در 30 ثانیه پاسخ بدین چون فرصت برنامه کم است. تا جایی که من اطلاع دارم این کتاب به زبان فرانسوی نشر شده، این کتاب چی وقت میتونن به زبان فارسی مردم به دست بیارن؟
خب کتاب به زبان فارسی نوشته شده، من کتاب رو به زبان فارسی نوشتم، آقای زهره دیوانچگی این رو ترجمه کرده، به زبان فرانسه نشر شده. هر زمانی که یک ناشر که بتونه با امانت داری بدون سانسور آنچه که من نقد داشتم برای جامعه نشر کنم، و دوست داریم کتاب به زبان فارسی.
تشکر از شما خانم مرسل سیاس و به امید موفقیت بیشتر شما. ممنون. از یک خانواده ادامه گزارش ممنون. از یک خانواده افغان در شهر تورنتو کانادا توانستند با ایجاد رستوران‌های زنجیره‌ای غذاهای افغانی را به شهروندان کانادایی تهیه کنند. شرح بیشتر در این گزارش ببینید.
کانادا، کشور سرشار از فرهنگ‌ها و تنوع ملیت‌های گوناگون. در این میان غذا یکی از نشانه‌های فرهنگی هر کشور و ملیت آن به شمار می‌رود. طی سال‌های پسین غذاهای لذیذ افغانی جایگاهی برای خودش باز کرده است. یک خانواده 10 سال پیش برای پیشکش غذاهای افغانی در تورنتو رستورانتی ایجاد کرد و حالا به 10 نمایندگی توسعه یافته است و مالکان آن می‌گویند با فکر گسترش آن به کشورهای بزرگ دنیا هستند.
ممالک دیگر که بسیار زیاد بر کانادا زیاد میمونند، انگلند است، بعضا لندن است. لندن بسیار یک مارکت خوب داره و در اونجا غذا بسیار یک چیز گرم است که مردم بسیار خوش دارن و در عین زمان کمیونیتی هایی که در اونجا وجود داره بسیار کمیونیتی های کهنه‌تر از تورنتو که است. بخاطر تورنتو نسبتا جدیدتر است. به غیر از اون دبی بسیار یک جای بسیار بسیار خوب است که امکان داره دبی یا ابودابی یا عربستان سعودی بسیار یک مارکت کلان بزرگ است که در اونجا بسیار غذای افغانی مشهور است. مگم طبقه که ما میخواهیم، طبقه که به سطح سویه میخواهیم، به روی سویه نیستن.
از آنجایی که رستوران های زودپز و غذاهای معمولا سرخ شده بازار آمریکای شمالی را پوشش داده است، غذاهای سیهی جایگاهی ویژه خود را دارد. از همین روست که مشتریان کانادایی ترجیح می دهند غذاهای بهتری صرف کنند. این دو مشتری را طعم کباب، قابلی و هوسانه بولانی و منتو هر از گاهی به اینجا می کشند.
I am a regular customer here because I enjoy the food very much.
من یک مشتری دائمی اینجا هستم زیرا من از غذا خیلی لذت میبرم. به همین دلیل من یک مشتری دائمی هستم. ما غالبا اینجا میاییم و من هر فردی را دعوت میکنم که برای صرف یک غذای چاشت و یا هم شب اینجا بیاید.
از آنجایی که افغان‌ها قدامت طولانی در کانادا ندارند و از سوی دیگر شمارشان در مقایسه با ملیت‌های دیگر زیاد نیست، غذاهای افغانی برای بسیاری از شهروندان کانادایی ناشناخته باقی مانده است. مالکان این رستوران‌ها می‌گویند با تهیه این غذاها به میل شهروندان کانادایی مشتریانشان رو به افزایش است.
کمتر از 10% مشتریای ما هموطنان افغان ما هستند و زیادتر از 90% دیگر شهروندان شهر تورنتو هستند از همه اقشار از همه کامیونیتی ها، و ما تانستیم که غذای افغانی را به سطح شهر کانادا، شهر بزرگ تورنتو معرفی کنیم.
برای 40,000 افغان تازه رسیده در دو سال پسین در ولایت‌های گوناگون کانادا، رستوران‌ها و مغازه‌های افغانی لحظات خوش را رقم می‌زنند. با حضورشان از یک سو از غذاهای وطنی لذت می‌برند و از سوی دیگر مکان‌های اینچنینی حس دوری از وطن را اندک می‌کنند. احمد خوشحال صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، تورنتو.
داوران زن پس از موفقیت در سایر رویدادهای مهم برای اولین بار در رقابت‌های جام فوتبال آسیا در قطر داوری می‌کنند. آنها تلاش دارند تا با استفاده از این فرصت توانمندی زنان را در این رشته نیز به ثبات و اثبات برسانند.
در میان فهرست برای آخرین دوره این مسابقات، کیت یاسویچ از استرالیا و یوشیمی یاماشیتا از ژاپن قرار دارند. این دو در مسابقات جام جهانی 2022 قطر حضور داشتند. در مجموع 5 مقام زن در مسابقات کشورهای آسیا شرکت خواهند کرد. یاماشیتا میگوید:
I'm very honored to be here.
افتخار میکنم که اینجا هستم. مسئولیت دارم تا نشان دهم که داوران زن در این مسابقات چی کار میتوانند انجام دهند. من باید تمام تلاشم را بکنم و امیدوارم این فرصت به نسل بعدی ادامه یابد.
کیت یاسویچ، تبعی استرالیا که یک فوتبالیست است، میگوید هیچگاه به فوتبال من حیث یک موضوع جنسیتی نگاه نکرده است. او میافزاید:
I've always seen myself as just a
من همیشه خودم را فقط یک فوتبالیست در میدان فوتبال دیدم. من شروع به بازی با پسران کردم زیرا تیم‌های زیاد از زنان وجود نداشت. بنابراین هرگز آن را به عنوان یک موضوع جنسیتی ندیدم. این فقط یک بازی 90 دقیقه‌ای است. بله، تفاوت‌های ظرفیت و تفاوت‌های جزئی وجود دارد. اما در پایان ما هنوز در برابر فاول‌ها یا خطاها اشتباه می‌زنیم و پنالتی می‌دهیم و همه چیز برای من یکسان است. بنابراین من خودم را یک زن در این وسط نمی‌دانم.
کیت میگوید احترام، مسئولیت اشتباه را به عهده گرفتن و صداقت در کار نقش مهم دارد. او میگوید:
My general experience is that
تجربه کلی من این است که آنها با شما طور صحبت میکنند مثل که شما یک داور هستید و واقعا شما را به عنوان یک زن نمیبینند. و اگر به آنها احترام بگذارم، عموما احترام میبینند و تصمیم هایی را که میگیریم آنها با آن احترام خواهند گذاشت. آنها میدانند که چی زمان اشتباه کردم و من میدانم چی زمان اشتباه کردم. اعتراف میکنم و به این صراحت و صداقت احترام میگذارم.
تمام مسئولان مسابقات به روز چهارشنبه در جریان یک جلسه تمرینی در کلاب ورزشی قطر قبل از افتتاح مسابقات به روز جمعه بین قطر و لبنان از معلومات لازم برخوردار شدند.
بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. خدایا چنانتون سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رست کار.